شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، من دو تا سوال داشتم که زیاد به هم دیگه ربطی ندارم ولی کوتاهن. سوال اولم در مورد پدرمه. ایشون یه کانسر خیلی پرپروگنوزی گرفتن و من دائم چون برای من نتیجه آزمایشاشون رو میفرستن، خب من پزشکم، بعد من میدونم که نباید همدرد احساس همدردی رو داشته باشم ولی متاسفانه هر کاری میکنم نمیتونم خودم رو کنترل کنم و اون احساس همدردی رو دارم. این باعث شده که
چطور ممکنه شما نصب کنید، شما چطور راجبه پدرتون خیلی احساس همدردی نکنید؟ پزشکید، برای بیمار هستید، برای پدرتون اول ایشون پدریست که بیماره، چرا احساس همدردی یا هر چیز دیگه ای نکنید؟ به همینجاست که برخی از
سب کنید
ولی برخی از اوقات صلاح این است که شما درگیر کار معالجه یا هر چیزی از این قبیل نشید، برای که اون مسئله است. و الازیست این که یعنی کاری که میکنین ممکنه اشکال داشته باشه، ولی حالی که دارید رو که شما نباید تغییر بدید و عوض کنید. من فرض کنید پسرم مشکلی داشته باشه، من کاملا باش همدردی میکنم، در حدی هم که کمی میدونم میگم، ولی میفرستمش برای یک پلوی کسی که کمکش بکنه. ولی اگر هیچ کس نباشه خب معلومه کمکش میکنم. ما میدونیم که وقتی زمینای احساسی عاطفی میاد انسان این مقدار از واقعیت دور میشه، ولی خود این آگاهی کمک میکنه نزدیک بشیم. دوم، اگر توانایی داشته باشیم حتی میتونیم جبران کنیم. و سوم، وقتی که احتمال و امکان دیگری نیست یا چنین احتیاجی یا انتظاری هست عمل میکنیم. من اشکالی در این نمیبینم که شما درگیر کار پدرتون بشید، ولی مواظب باشید که به خاطر این نزدیکی اشتباهی نکنید و اشکالی به وجود نیارید. همین و همین.
بله، من اون موقعی که این اتفاق افتاد، یعنی برای اولین بار رفتم ایران، همه کارا رو یعنی خیلی سریع انجام دادم، به تشخیص رسوندم، پیش برها بهترین دکتری که میتونستن مثلا دسترسی داشتن براشون الان هستن با اون دکتر و اینا، یعنی کارهای فنی و اینا رو کامل انجام دادم، ولی خودم خیلی میترسم. یعنی اون انتیسیپیتوری انگزایتی واقعا با وجود این که من قرص آنتی دپرسان برای خودم شروع کردم، ولی اون انتیسیپیتوری انگزایتی واقعا داره من رو قبل از پدرم میکشه.
من اونم مطمئن نیستم، بیشتر شوخی. دومی که ممکنه آدمایی باشن که به خاطر بیماری پدر یا مادرشون ناراحت بشن، شما میکی از اونایی. از نظر من کارتون درست نیست، نه به خاطر ارتباطی که با پدر دارید، به خاطر اینکه به خاطر بیماریشون شما بیمار شدید. من اونو خیلی نمیفهمم، ولی خب چه میشه کرد، این شمای دیگه.
بله، یعنی طبیعیه از نظر شما، فقط باید باهاش کنار بیام یا اینکه نه
مشکلی دارم؟ ناراحتی شما طبیعی است، مقدارش غیر طبیعی است، در حدی که شما دارید میگید. ببینید عزیز، خب میگه بنابراین حالا ما با یه مشکل روانی یه بانوی ارجمند پزشکی روبرو هستیم، اون یه قصه دیگه است. یعنی ببینید، من فرزندانم مریضم شدن ولی حدم رو فکر میکنم میدونم، چون من متاسفانه خودم رو اینقدر آموزش دادم از سالهای دور دور با واقعیت. شما اگر درسی که من دانشگاه تهران 40 سال قبل میدادم، 1973 حتی 74، 40 سال قبل، شما حتی کتابی که نوشتم در 75 نوشتم دیگه، یعنی 39 سال قبل، هر کی به خونه میبینه نظام ذهنی من همینه. حتی من مصاحبه‌ای در رادیو داشتم، اونو بسا میارم میگذارم توی یکی از این برنامه، مصاحبه‌ای در رادیو شدم سال 75، 39 سال قبل. من خودم وقتی میشم کمی صدام فرق میکنه، ولی میبینم مثل این که متاسفانه هیچ پیشرفتی تو 39 سال نکرد، همون آدم بله قبلی هم چیز دیگه هم نمیخوام بگم.
انشالله که سالم باشین، ما که خیلی استفاده
میکنیم.
هیچ راه عملی از نظر مثلا بیهیویرال برای من وجود داره؟ من سعی میکنم خب بتوانم به کارم که به حال فکر خودم رو حداقل مشغول کار دیگه بکنم، ولی بازم موجه این ترس همش توی وجود من هست.
نه ببینید مثلا بیاد مسئله رو اصلا فراموش کنیم، آگاهی های شما رو، شما نه موضوع رو یه ذره فرق میکنه. اولا من بگی شما چند سالتونه؟
35 سال.
به من بفرمایید که چند تا خواهر برادر داری؟
ما دوتا هستیم، من اولیم، 6 سال برادرم از من کوچیک‌تر.
برادر ایشون 20 ایشون چی خوندن چه میکنن؟
برادرم مهندس.
بسیار خوب. شما چه مدتی از پدر و مادر دوری؟
من 3 ساله.
از کجا تلفن میکنی؟
من استرالیا.
اوکی. اونجا برای چی تشریف بردی؟
خب ایرانو از نظر مسائل قانونیش دوست نداشتم، چون قانونش به نظر من بر اساس چیزی نبود که من دوست داشته باشم. خب اینجا قوانینش خوبه و به قول شما آزادیم عمل کردم به قوانینیه که آدم میپسنده. من قوانین اینجا رو بیشتر میپسندیدم.
اوکی. حالا بنابراین اونجا تشو الان اونجا چه میکنی؟
کار میکنم، کار خودم انجام میدم.
از نظر ازدواج تا به حال چه کردی؟
12 سال ازدواج کردم.
چند تا فرزند چی داری؟
ندارم.
همسرتون چند سالشونه؟
7 سال از من بزرگتر ایشون، 42 سال.
علت نداشتن بچه چیه؟
ایشون که هیچ وقت هیچ حرفی نمیزد، خیلی پسیو بود.
من تا اونجایی که میدونم خانم دکتر برای بچه داشتن آدم بهتر حرف نزنه، یه کاری بکنه. این چه ارتباطی داره با او قربونه؟ ایشون حرفی نمیزنه یعنی چی؟
نه علتش این نبود، میگم ایشون که حرفی نمیزد، بنابراین من آزاد بودم که عقیده خودمو انجام بدم. بعد دیگه منم خیلی از زندگیمون راضی نبودم، ما بیشتر مثل دو تا دوست هستیم، بنابراین ترجیح دادم که بچه‌ای نباشه.
همسرتون بفرمایید به عمل کار برایت، به سخنرانی نیست. حالا سخنرانی رو نمیدونم. خب حالا به من بفرمایید رابطه پدر مادر با هم چطور بوده؟
بس خیلی بس.
به من بفرمایید که شما به کدامشون نزدیکترید؟
من خب به پدرم نزدیکتر بودم تا قبل از اینکه بزرگ بشم، یعنی 23-24 سالم بشه، به دلیل اینکه مادرم همیشه منو ترجیح میداد که بندازه گردن پدرم و پدرم خیلی حالا مثلا رفتار بدی نداشت، کارش رو انجام میداد. مادرم منو مینداخت رو سر پدرم و اینجوری بود که منم بیشتر با پدرم بودم، احساس میکردم که ایشونو خیلی دوست دارم. ولی بعدم که بزرگ شدم دیدم که مثلا ایشون خیلی به قول معروف مساجنیسته و خیلی مثلا ضد زن و ایناست، بعد دیگه کم کم ازش بدم اومد.
بنابراین شما چرا فکر نمی کنید استراب شما ناشی از حالت لاف هیت ریلیشن است که به ماده به درد داره؟
بله حتما وجود داره. یعنی دقیقا من حالت تضاد رو احساس میکنم، یه وقتا میگم ولش کن بابا، این همونه که اینطوری تو رو کتک میزد، این کارو میکرد، اون کارو میزد، اصلا حقشه. بعد دوباره بعد از یه مدت برمیگردم سر همون بوده اولی هم که خیلی میترسم و خیلی ناراحتم.
نه ببینید عزیز، شما اولا دچار نوراتیک انگزایتی هستید، استراب عصبی، ریشش در تنفر و برمیگرده به لاف هیت ریلیشن. بنابراین شما یه حالت دوگانه دارید. یک، وقتی که فکر میکنید ایشون ممکنه طوریشون بشه یا بمیرن یا هر چیزی از این قبیل، به دلیل اون احساس بد و منفی که در گذشته داشتید و حالا دیگه نمیتونید داشته باشید، احساس گناه و وحشت میکنید. وقتی که ذره حالشون خوب میشه یا از یه حدی میگذرن و شما رو ناراحت و عصبانی میکنن، فکر میکنید که به من چه مربوطه. حالا نمیگم برایشون بدی بخواید، بگید بذار هر کار دلش میخواد خودش بکنه. بنابراین استراب شما استراب عصبیه ناشی از شرایط بد دوران کودکیتون و آسیبهای مانده در شما به خاطر کودکیست و بعد با یه ازدواج احتمالا نامناسب یه زندگی بد کودکی رو که زندگی خانوادگیتون بوده به زندگی بد دیگر خانواده تبدیل کردید و بنابراین شما یه آدمی هستید که دیر یا زود ای بسا با افسردگی از پا در بیاید. برای این که حاضر به حل مسائل گذشته و از میان بردن استراب و خشمتون که مایه افسردگیتون بوده یا میتونه باشه نیستید، شما موضوعتون پدر نیست عزیز، شما موضوعتون خود خودتونید. این درست مثل این که من نمک بپاشم رو دست شما، فریاد شما بره بالا، علتش نمک من نیست، علتش زخم دست شماست، به همین سادگی. بنابراین موضوع شمایید عزیز، و به هیچ وجه هم ماجرا رو به پدر مرتبط نکنید. نه اینکه اون نیست، اون واقعیت، ولی اون علامت و نشانه ایست از یه آسیب سنگین درونی، و به همچنین که به نظر من باید برش کاری بکنید و الا از پادر میاد. بعدم اومدید یه ازدواجی کردید که کنارش وارد یه مرحله آگاه یا شناخته شده کامفورت زون و منطقه امنی قرار بگیرید که خیلی دست و پای احتیاج نداشته باشه بزنید. بعدم با یه جمله که در 12 سال همسر شما هیچی نگفتن، شما هر کار دلتون نخواست نکرد، چون کاری که نکردید نخواست نکرد، و حالا ماجرای پدر شده موضوع شما، برای اینکه همسر نقشی تو زندگی شما به اون صورت نداره، شمای در وسط زمین و آسمان با هیچ کس. بنابراین موضوع عزیز شمایید و قراره با این واقعیات آشنا بشید. یعنی اصلا نمیتونید این گونه که تا به حال عمل کردید ادامه بدید، برای که این مثل کسی است که همینجوری داره پسندازشو مصرف میکنه تا میرسه تموم بشه، و شما دارید از پسنداز روانیتون که هوشتون و آگاهی و جوانیتون استفاده میکنید، میرید 45 میفتید. 10 سال دیگه من با یه خانم افسردهی که نمیخواد از خونه ای بسا بیاد بیرون رو بروم. اصلا اینجوری نمیشه عزیز.
اونا که من توی کنفرانس شما هم هر بار که تشریف آوردین استرالیا من شرکت کردم.
بنابراین من یه کاری بکنید، برید پولا رو پس بگیره، چون خوشبختانه فرقی نکرده، فایده ای هم نداشته دیگه.
نه میخوام بگم که فهمیدم که خیلی مشکل دارم. حالا در حال چون یه دوره هم اینجا چیز رفتم روان درمانی، ولی خب متاسفانه بیشتر به انگلیسی من کمک کرد، مثلا خیلی جالب نبود. و خب الان دارم سعی خودم میکنم که پولامو جمع کنم که با یه ایرانی که مثلا خیلی خوش بالایی داشته باشه منو درک بکنه، فقط یک روندی برای خودش که تغییر ناپذیر هست نداشته باشه، روان درمانی رو انجام بدم. و خب این مسئله که پیش اومد یه جورایی دوباره داره منو از پا میندازه. بعد خب من دارو هم میخورم، ولی خب صحبت های شما هم خیلی مفید بود، خیلی متشکرم.
آخه ببین عزیزم، داستان این است که شما یک استخوان پای دارید، نازکیش به اندازه یه چوب کبریت، هر کسی یه تلنگر محکمی بزنه که به دیگران هیچ شو نمیشه، پای شما میشکنه. ماجرای پدر و اهمیت موضوع پدر نیست، ماجرا مسئله ضعف و زخم شماست. اونجا ما مشکل داریم. یعنی بر اساس آنچه که شما به من میفرمایید، اون فقط در حقیقت یه تریگره، یه در حقیقت کبریتیست برای یه مخزن باروت، همه رو منفجر میکنه، ولی اون کبریت همچین قدرتی نداره، اون مخزن باروته که آمادگی انفجار داره. و شما به نظر من خونریزی جدی روانی دارید عزیز، و یه مقدارش هم داخلی، یعنی که نمیبینید، بیرونیش رو یه مقدار ازش خبر دارید. شما هرچه زودتر باید یه فکر بکنید، اولا یه مقدار آگاهیتون رو بیشتر کنید، به دلیل اینکه یادایی مثل شما بدن حال خودش رو بهتر تشخیص میده، پرسش بهتری مطرح میکنه، جواب رو درست میگیره، بر مبنای اون بهتر عمل میکنه. برای که حرفایی که شما به من میزنید، اگر من از سابقه هوشی و عقلی و توانایی شما بیخبر بودم، میگفتم خب کی دیپلمتون رو میگیرید، یعنی اون نیومده وارد صحنه زندگیتون بشه، اون نقشی نداشته عزیز. و این اون چیزیست که مشکل شماست، که اون آگاهی همینجوری برای خودش در محیط، در مطبتون یا تو دانشگاه مونده. وقتی شما خودتون هستید اونا رو پس میدید میایید، مثل آدمیست که افسر لباسشو در میاره، حالا یه آدم عادیه. حالا اگه حرف دیگه ای دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، ما هم صحبتون ادامه
میدیم. ممنون میشم اگه اجازه بدید.
نه حتما روی خط باشید لطفا، پیام ها رو بشنویم، صحبتون با هم داریم. شنگ ارجمند با ما باشید.
هرچی تو طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شبو ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه میکنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن نست. 818-243-9999 برند surgical.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 Allen Gwynn Chevrolet, Mark of Excellence Award winner. نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشینگی و اولده
اوکی نگو، تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همیج کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفته؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر و تشکر فراوان. من اگر اجازه بدین یه سوال خیلی کوچولو در مورد این کیس اول بکنم. من میخواستم ازتون بپرسم اگه شما یه تریتمنت پلان واسه من به عنوان مریض بخواید بریزین، اولین هدفتون تو ذهنتون چیه؟ میگین مثلا من اینو اول چیکارش کنم که من برم دنبال اون کار؟
به نظر من شما قرار روی استراب و افسردگی و خشمتون کار کنید. این اول اون مثلث زحمت و نکبت. برای این کار میتونید اگه کسی خوبی پیدا بشه برید سراغ کودکیتون و ضمناً برگردید و درباره آگاهی هایی که تو این زمینه پیدا کردی در مقابلش بیستی. مثلا من در حدی که باید برای پدرم کار بکنم اون کارا رو کردم. من یک روز در میون 15 دقیقه رو به فکر کردن یا پرسیدن یا ارتباط با ایشون یا دکترشون اختصاص میدم. مواقع دیگه حق ندارم راجع به این موضوع فکر کنم، چون موضوع و مسئله رو روشن نمی کنه و حل نمی کنه. دوم در خصوص ازدواجتون، من اینجا کجا ایستادم؟ من کیم؟ او کیه؟ و چه کار داریم می کنیم؟ در 12 سال ازدواج کردیم، 8 سال دیگه چه میشه؟ و به ویژه من بالاخره نظرم و هدفم درباره بچه یا او چه هست؟ یعنی ببینید عزیز، شما قرار دونه بدونه بعدن موضوع رو جدا حل کنید، یعنی بعد اونجا ممکنه مسائل دیگه برسید. ببینید به نظر من میدونید داستان شما چیه. داستان شما از نظر من در حدی که شنیدم مهمونی دارید امشب، نه خودتون آماده، نه غذا آماده است، نه خونه تمیزه، نه به هر حال کسانی قرار بیان کمکتون کنن برای شامی که میخواید به این 50 نفر بدید آمدن یا میدونن چی کار باید بکنن. حالا یه مقداری به اصطلاح علی هم و فعل همه، فرست تینگ فرست، اون چیزی که اوله کدامه، دومه کدامه. بعد خب ممکنه الان هیچ کدوم از این کارا رو نتونید بکنید، میگید پس بهتر برم دوشمو بگیرم اقلا، بعدش هم که با همون دوش میتونم بعدن آرایشم بکنم یا تو مهمونی برم. ولی اگر فکر کنید دوشتون به خاطر نوع کاری که تو آشپزخونه میکنید و یا اتفاقاتی که میفته ممکنه به درد بخور نباشه، پس دوش منتفیست با وجودی که وقتش هست، پس بیا بذار برم سراغ مرتب کردن خونه. حداقل اونایی که با اومدن اینا به هم نمیریزه، ولی فرض کنین آشپزخونه رو یا اتاق مهمونخونه رو فعلا دست بهش نمیزنن. یعنی ببینید با توجه به تنوعی که در کارها هست شما باید نگاه کنید اهمیت کدامه و بعدن کدامش رو همکتون میتونید برش کاری بکنید که تأثیر مثبتی رو بقیه بگذاره. ولی در این باره ای بسا احتیاج به یک کسی دارید، درست مثل الان گفتگوی شما من داشتید. من اگر با شما کار میکردم فرض بفرمایید توی 1 ساعت، چون معمولا شما 50 دقیقه نبودم، توی 1 ساعت 4 تا 2.5 دقیقه رو میذاشتم برای 4 تا موضوع پیورسم کجایی چه خبره، ولی ای بسا 50 دقیقه دیگهش راجبه یه موضوع یا 2 تا موضوع، یکی 30 دقیقه یکی 20 دقیقه وقت میذاشتم، یا 50 دقیقهش مال یه موضوع. فقط بقیه هم یه نگاهی میکردیم که آیا قرار هست برش حرفی بزنیم و تصمیم بگیریم یا گزارشی دارید که جای اون رو از نظر اهمیت و یا تقدم و تأخر به نوعی عوض کنه یا نه. چون شما اگر یه دفعه میامدید میگفتید دیشب دعوامون شد و همسرم از خونه رفت، حالا اون میشد موضوع اول.
خیلی متشکرم. آقای دکتر اجازه میدید سوال بعدیمو بپرسم؟
لطفا بفرمایید.
خیلی ممنونم. آقای دکتر من انگاری جزء اون دسته از آدمایی هستم که روی پیشونی نوشته که لطفا بیاین منو ابیوز کنین یا بیشتر از اون منیپولیت بکنین. یعنی بسیار گیر اینجور آدمو میافتم، در حالی که اینطوری نیستم. یعنی خیلی سریع تشخیص میدم که مثلا این طرف مثلا میخواد الان منو ابیوز کنه، مثلا قصدش چیه، اینا خیلی سریع میفهمم. ولی به طور ناخودآگاه به خصوص مثلا صاحبکارم یا مثلا سوپروایزرم معمولا همچین کسایی عذاب در میان. اینو چجوری میتونم از روی پیشونیم پاک بکنم؟
مورد به مورد عزیزم، پیشونیتون رو میتونید پاک کنید وقتی که اون چیزی که در مغزتون هست، بعد از اینکه مغزتون بهتون گفت یه دستی هم رو پیشونی بکشید که اون چیزی که زده روش پاک بشه بره. دوم یه مقداری تو این زمینه با نگاهی واقع بین ولی بیش از واقع بین بدبین همراه با شک به موضوع نگاه کن. یعنی اگر چیزای دیگه ای رو آدم ها از یک کسی میپذیرن شما 10-20% هم بد و منفی بشید، برای که اون کمکتون کن. علت چم این است که به دلیل خوشبینی ها و درگیر این بازیش هست. درست مثل آدمی که ببینه یه گرایشی داره برای یه کاری، پس بنابراین باید بیش از یه آدم دیگری که اون گرایش رو یا اون گذشته رو نداره به موضوع توجه کنه. نتیجتا شما هوشیار باید عمل کنید. ببینید عزیز، ما دو جور زندگی میکنیم. یکی این که میذاریم دستگاه اتوماتیک کار خودشو بکنه، یعنی من میام میذارم دستگاه خودکار من کار خودشو بکنه. درست مثل من اولی که میام برنامه چه میکنم، حرفایی که میذارم تقریبا یک نواخته. چرا؟ برای که دستگاه اتوماتیک من، من میخوام اوایلش که میشینم موضوعی ذهنم رو اشغال نکنه. بنابراین برمیگردم میگم شنوندگان عزیز ارجمن درود بر شما، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید و اون یک دقیقه دقیقه و نیمی که شما صحبت من شنید، من اینجا رو دستگاه اتوماتیک. وقتی هم که شما میاد هنوز یه ذره اتوماتیکم، شنونده گرامی اول هستم، لطفا بفرمایید. ایشون یه حرفی میزنه ولی از اون به بعد از دستگاه اتوماتیک میام بیرون. حالا وقتی که برمیگرده میگه میخوام راجع به پدرم صحبت کنم، میگم صبر کنید، شما چند سالتون، چند تا خواهر برادر؟ یعنی من دیگه حالا رو دستگاه اتوماتیک نیستم، میام رو دستگاهی که آگاهانه دارم با موضوع برخورد میکنم، چون قسمت اتوماتیک من تموم شد و در نتیجه حالا من وارد قسمت آگاه ذهنمم و آگاه باش برخورد میکنم. تا وقتی میخوام خدا برم شنونده بعدی میگم لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید، اتوماتیکه. وقتی هم که برمیگردم دو مرتبه میگم با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشت باشم، اتوماتیکه. حرف اول سلام علیکم حال احوال و چاق سلامتی و نمیدونم تعریف و تشکرم، اتوماتیکه. بعد از اینکه اولین مسئله رو مطرح کرد دستگاه من به کار میفته. حالا یه آدمی مثل شما تمام مدت باید از اتوماتیک جلوگیری کنه، یعنی نگذاره اتوماتیک وجودش بره، برای که ما هر زمان که بی‌اعتنا باشیم سیستم میره رو دستگاه اتوماتیک، یعنی بلا فاصله میزنه روی مثل اتوماتیک پایلوت دیگه، یعنی یه شاسی رو میزنیم دیگه، حالا از این به بعد آنچه که ما هستیم و ما بودیم عمل میکنه، نه آنچه که هم اکنون هستیم و باید متفاوت از گذشته عمل کنیم. به همین جهت است که من خیلی راحت میتونم توی مهمونی برم رو دستگاه اتوماتیک. به همین جهت است که صدها مهمونی رفتم، وقتی موضوعای روانی و اجتماعی و خانوادگی مطرح شده من اصلا نفهمیدم اینا چی میگن، برای که دستگاه اتوماتیک من به این چیزا اهمیت نمیده. حتی وقتی مخاطب قرار میگیرم، چون فکر میکنم من اونجا وظیفه و مسئولیتی دارم و خیلی ها بیشتر میخوان اونجا من چیز یاد بدن و منم قرار اونجا چیز یاد بگیرم، پس اصلا اهمیتی هم نمیدم به پرسش که چقدر دقیقه و یا من چقدر باید جواب حسابی بدم. یه چیزی غالب اوقاتم از سر تعارف و دادن فرصت به دیگران میگذرونم. بنابراین خیلی از اوقات شده توی میگم آقای دکتر شما که دو ساعت یه ساعت اینجا بودی اصلا هیچی که نگفتی. به همین سادگی. علت چم این است که من برای چی انرژی روانی مصرف کنم توی مهمونی؟ اما حقی ندارم، قرار نیست بقیه بشینن به حرفای من گوش کنن. من سر کلاس اینو میخوام، رو خط رادیو قبول کردم این کارو بکنم، ولی تو مهمونی به من چه مربوطه؟ و به همجاست که تعجب نکنی، من آدمای دوربرم رو کمتر از همه آدمای دوربرم میشناسم. من همیشه یه دوستم میگه اون دوستت اینجوریه یا اون آدم مقصودش از اون موضوع اون بود، میگم او، و میگم مردم چقدر باهوش و دانا، و واقعا نیستم. من اینقدر در تشخیص آدمای دوربرم دچار اشکال هستم که برخی از اوقات مدت‌ها فکر میکنم، حتی دیشب با یه دوست عزیزی میگفتم من این آدمو بعد از 7 8 سال اصلا نمیشناسم. یعنی اگر یکی من بگه تصویر روانی این آدمو بده، من نمیدونم. حتی بعدم گفتم چون قرار ببینمشون، میخوام شاید این دفعه به کار بندازم سیستمو ببینم میفهممش. البته اون آدم پیچیده ایه، ولی منم وقتی میذارم دستگاه اتوماتیک نمیفهمم. حالا میفهمم چرا مردم نمیفهمن، برای که دستگاه اتوماتیک که نمیخواد بفهمه، دستگاه اتوماتیک میخواد راه خودش رو پیش ببره، کاری نداره به دور برش، نمیخواد حال و اینجا زندگی کنه، اکنون و اینجا نمیخواد زندگی کنه، دیروز و آنجا میخواد زندگی کنه. بنابراین یه خطری که آدمایی مثل شما دارن، اینقدر دل مشغول دستگاه اتوماتیک یا گذشتتون هستید که سیستمی رو اتوماتیک. درست مثل که شما پشت فرمون نشستید یه فکری میکنید، بعد از مثلا 10 دقیقه به خودتون میاد ای بابا رانندگی کردم. دوربین رو گذاشتن رو آدما، چون بسیاری از ما رو خط رانندگی مثلا وقتی که جاده عادیه میذارم شو دستگاه اتوماتیک دیگه، دیدن به موقع دنده عوض میکنن، ماشینای دنده‌ای به موقع چپ و راست میرن، سرعت کم و زیاد میکنن، و خیلی از وقت بهتر از وقتی که آگاهن. اما سیستم به صورت ناآگاه کار خودشو کرده، درست مثل همونطور که شما بهتر میدونید قلب من ناآگاه داره کار خودشو میکنه، جهاز عصبی من ناآگاه و یا تنفس من ناآگاه داره کار خودشو میکنه، من که خبر ازش ندارم، که دستور به قلبم نمیدم بزن، باز بزن، حالا بگیر، حالا برو، حالا بیا، این کاری که نمیکنم، من میذارم اون کار خودشو بکنه. و وجود ما آماده است برای اتوماتیک، و بسیاری از مردم علت عقب افتادگیشون تو زندگی اینه که خیلی با اتوماتیکشون کار میکنه، در حالی که اتوماتیک مال وقتی است که قرار زندگی بگذره، ولی ما وقتی قرار از چیزی بگذریم باید به درستی ازش بگذریم. به همین جهت که من رو خط رادیو تمام وجودم متوجه حتی تغییر صدای شما، تاکید شما، حتی برخی از اوقات می‌خواستید این لغت رو بگید، گفتید اون لغت رو، چرا اون لغت اومد جای اینو گرفت، با تمام این زیر و بم صداها خودم رو میخوام درگیر کنم. و به همجاست که حسن این کار اینه که 2 ساعت برای من 10 دقیقه هم نمیگذاره. من غالب اوقات وقتی به ساعت نگاه میکنم جا میخورم، مثل الان که نگاه کردم دفعه متوجه شدم 4 دقیقه دیگه آگهی هاست، اصلا نمیدونستم اگر یکی بهم گفت چقدر بوده نمیدونستم 4 دقیقه است یا 12 دقیقه است، چون در یه همچین شرایطی معمولا مفهوم زمان جای خودش از دست میده، چون روزی که در مکان این چنین بستا متوجه و متمرکز هستید مفهوم زمان معنایی نداره. به همجاست که من برام 3 ساعت کلاس و 8 ساعت کلاس کودک درون که الان دارم میرم ونکوور، برخی از اوقات واقعا شب که میشه میگم که تموم شد. و به همجاست که دوستان دیدن با توجه به شرایط و وضعیت و حال بسکوت بدم، هنوز بعد از اون 8 ساعت هم اگر ضرورتی داشته باشه دوستانم بخوام نیم ساعت بعدش هم هستم، دنبال کسی نیستم که 5 دقیقه زودتر تبدیل کنم برم. علش این است که اونجا انرژی روانی مصرف نمیشه عزیز. وقتی درگیری، وقتی هم که بذاری رو دستگاه از یه طرف دیگه انرژی مصرف نمیشه، ولی این انتخاب باید شما گزیده انجام بدید. شما اگر پشت فرمون هستید رسیدید به یه جایی که خطر تصادف هست، شما تمام حواستون اونجاست. و متاسفانه یادم این مثل شما به نظر من نباید بذاری رو دستگاه خودکار، یعنی بذارید موضوع پدر بیاد، بعد موضوع همسر بیاد، بعد موضوع کار بیاد، بعد خودش بیاد، بعد بره. نه، شما باید انتخاب رو شما بکنید، تصمیم با شماست.
آقای دکتر، من اتوماتیکم، رفتار اتوماتیکم، چون دوتا پدر مادر معلم داشتم و بسیار بد اخلاق و زورگو، یه بچه خیلی ناز، حرف گوش کن و نایسه.
ناز نیستید، حرف گوش کن هستید ولی ناز نیستید، میخوادی تبلیغات نکنید.
میگن بعد من خیلی تعجب میکنن که مثلا یهو من، خب من واقعا اتوماتیک نیستم سر کار و اینا، چرا من مثلا اومدم جلو از حق خودم دفاع کردم، خب مثلا خیلی براشون یهو عجیب میشه، در حدی که تصمیم میگیرن مثلا منو اخراج بکنن.
نه خیلی ساده است عزیز، برای که اون حال در حالت ارتباط شخصیتی با دیگران میشه پسیو اگریسیو، یعنی منفعل یا بیحال پرخاشگر. اون خیلی عادی عزیز، هی تحمل میکنیم انفجار، بعد هانیمون میشه پشتش دوباره تحمل میکنیم انفجار.
حالا چطوری میتونم خودم اصلا از اول پر رو نشون بدم از این شخصیت های هستن که آدم وقتی میبیندشون فکر میکنه بابا این حتما آنتی سوشاله، بعدم میگه نه کسی اینجوری هم نبود، من ترجیح میدم جز اون دسته باشم. چطوری میتونم خودم رو مثلا اونجوری نشون بدم که حداقل هر کسی به قصد منیپولیت کردن و ابیوز کردن به من نزدیک نشه؟
خب حالا شما قبلا تو چاله بودید، حالا خوشبختانه میخواید تشبری تو چاه، به جای اینکه خانم از این حالت بد برید به حالت بدتر بیاد، حالت درستی که نه تو چاله برید نه تو چاه، یعنی چی میخواید از اول مردم بترسونی؟
نه که بترسونم،
خب چرا؟ نه خب همونه دیگه، فرقش چیه؟ من یادمون
رفت. حالا این آدمای متوسط ابیوزر به من نزدیک نخواهند شد.
من بهشون میگم یه امشی شما بگیرید عزیز، بازی در نیارید. شما قرار مواظب خودتون باشید، بذارید آدمای ابیوزر بیخودی انرژیش رو صرف هیچی کنه.
درست.
نه اینقدر پسیو عمل نکنید عزیز. حالا از پسیو برید اگریسیو. ببینید شما داستانتون اینه. ببخشید این حرف بد رو میزنم، لطیفم بهتر بود، متاسفانه پشیمون شدم از گفتنش. اون لطیفه ایست که طرف گفته بودن آقا شما یه ذره خوشگلید، اینجا در شهری هستید که راننده‌های تاکسی اگر ببینن مرد خوشگلی هستید ممکنه بهتون نظر داشته باشن، مگر اینکه بکنن شما واقعا گردن کلفتی. اونم وقتی راننده تاکسی پنجره کشید با این گفت کجا؟ گفت من الان دو نفر رو کشتم و میخوام برم فلان جا. گفت میدونم کشتی، یکی از اونا منم، بیا سوار شو. حالا داستان شما اینه که آخه بهتون نمیاد یه دفعه گردن کلفتی بکنید قربونتون، نه خودتون باشید همونی که هستید، نه مردم رو به عنوان یه پیشی به سمت خودتون بکشید، نه یه دفعه ببر بشید، همون چیزی که هستید انسان باشید، نه پیشی بشید.
نه من واقعا نمیخوام پیشی باشم، من فکر میکنم رفتاری که پدر مادرم با من داشتن اینقدر که
نه دیگه. ببینید پدر و مادر شما به شما فارسی یاد دادن، شما انگلیسی بلدید، اونم با لهجه استرالیایی. تمومش کنید عزیز، نرید اونجا. شما قرار شد، ببینید با شما چه کردید با من، رفتید آنجا آن روز آنها، امروز اینجا من و ما. مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی خیلی ممنونم. خدا
خدا نگهدار. شنگ و نجمن با ما باشید.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هست.
قابل توجه صاحبان کالا و خدمات، رادیو همراه افزون بر پخش آگهی های 30 یا 60 ثانیه‌ای می تواند یک بخش از آگهی هر برنامه ای که شما بخواهید به مدت 4 دقیقه در اختیارتان بگذارد. همچنین شما می توانید در بیشتر برنامه ها 8 یا 16 دقیقه پیغام خود را به صورت گفتار و یا مصاحبه به شنوندگان عزیز ارائه دهید و نیز شما می توانید برنامه را به شنوندگان گرامی پیشکش کرده و سپانسر آن برنامه باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضایی زیبا برای برگزاری جشنها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لاویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 mesriani.com.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که همین شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه در این شهر خواهم بود و یک کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو هر روز از ساعت 1 یعنی شنبه و یک شنبه تا 9 شب در کپیلان و یونیورسیتی خواهم داشت. این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. ورودی این کنفرانس $100. کارت ورودی حتما در محل کنفرانس خواهد بود، ولی اگر مایلید خاطرتون آسوده یا آسوده باشه میتونید اون رو از طریق kudum.com از قبل تهیه کنید. و درست همین کنفرانس رو در روزهای شنبه و یکشنبه 17 و 18 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کاونتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین در اورنج کانتی خواهم داشت. 1 تا 9، 4 تست و 3 تجربه هیپنوتیزم و کارت ورودی $100. اما چون جای ما کم هست، اگر مایلید و مطمئن میخواید بشید، لطفاً از قبل جای خودتون از طریق kudum.com رزرو کنید. کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از سه شنبه هفته آینده 13 ژانویه در لس آنجلس در المپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 شب آغاز خواهم کرد که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. و بالاخره ما در روز اول مارچ، یک شنبه اول مارچ، جشن سال روز رادیو که از 24 فوریه سال قبل آغاز شده 2014 آغاز شده رو خواهیم داشت. هفته ایست بعد از هفته اسکار در دولبی تیاتر در هالیوود و ما درست در همون محل برنامه جالبی رو خواهیم داشت. این برنامه شامل برنامه فوق العاده جالب و جاذبه به اضافه آقای کاظم عالمی، یک ارکستر 16 نفره دارن و بین 7 تا 10 نفر خوانندگان خوب عزیزمون در اونجا برنامه اجرا میکنن. کارت ورودی همکنون از طریق تیکت مستر در اختیار شماست. مراکزی مانند شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت و کامرشال تراول در ولی و امید ما این است که پاسیفیک ویدیو در گلندل، سوپر ایرواین در ایرواین و خانم مکنامارا از فردا اون رو داشته باشن. ضمناً این کارت ها جز بهترین کارت هاست. البته همه کارت ها خوبن به دلیل ترکیب خود این سالن که واقعا همه جا به صحنه مسلط، ولی اگر نسبت به این موضوع به هر دلیلی حساسید، اقدام اولیتون کمک میکنه. ما با هجومی روبرو شدیم که دفتر از عهده انجامش بر نمیاد. یه مقدار تحمل و شکیبایی شما رو سخت احتیاج داریم و ضمناً این کارت ها خوشبختانه سالن به گونه ایست که اصلا چپ و راست و وسطش تفاوت چندانی نداره. وقتی اونجا تشریف برید خواهید دید که اون رو چگونه درست کردن و به همین جهت هست که امید من این است که این حساسیت ها رو که برخی از دوستان دارن واقعا نداشته باشن. کارت ها $30، $40، $50، $70، $100 و $150 هست و تعداد بسیار کمی $250 و $300 هست که اون قسمت آخر فقط در اختیار رادیو هست و اگر بخواید باید از طریق رادیو اقدام بفرمایید، در مراکز و یا در تیکت مستر نخواهد بود. به هر حال امید من این است که بتونیم برنامه‌ای که شما دوست دارید رو خدمتتون ارائه بدیم. اما ناچار باید این نکته رو عرض کنم که به هر حال ما تمام کوششمون رو برای اجرای بهتر برنامه اعمال کردیم و میکنیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
میخوام در مورد ریلیشنشیپ هم باهاتون صحبت بکنم. اگه اجازه بدید من بک‌گراند در مورد خودم بدم. فرزند چهارم خانواده هستم از 5 تا فرزند. بعد الان توی کانادا به صورت مستقل دارم زندگی میکنم. 33 سال خوری almost 34 سالم هنوز نشده. بعد خوب کار خوب دارم، تحصیلاتم رو تموم کردم، همه چی خوبه و اینا، از زندگی راضیم. بعد توی 22 سالگی ازدواج خوب خیلی زود کردم، با هم کلاسی دانشگاه 7 سال با هم بودیم، ولی خب دیگه دیدم ورک کردن، خب بچه‌ای نداشتم و از ازدواج اومدم بیرون. بعد از اون یه رابطه دیگه یک سال و نیمه شروع کردم که خیلی رابطه مسمومی بود، خیلی زحمت کشیدم که بتونم خودم رو کلین کنم از اثرات اون رابطه، ولی خب هنوز اثراتش احساس میکنم مونده. انیوی یک سال و نیم از اون بریک اپ گذشته و من توی این مدت کسی رو دیت نکردم، یعنی اصلا فقط میخواستم به خودم فوکس کنم و یه سری ایشوهایی که بود و احساس کردم باید روشون کار کنم و کار کنم.
ببخش عزیز دو تا سال ببخش ده. سال اول چه مدتی است کانادایی؟
من از 2006.
پس بنابراین در مدت ازدواجتون هم اونجا بودید و اونجا جدا شدید؟
بله.
اوکی. نکته دوم این که چی خوندید و رشته تحصیلی و مدرکتون چی عزیز؟
من رشته مهندسی خوندم تو ایران، بعد اومدم اینجا تو همون راستا تقریبا ادامه دادم و الان توی یه بانک معتبر با عنوان بیزنس آنالیست مشغول به کار هستم.
بسیار خب، حالا چه خبر است و رابطه سومی چه هست؟
اوکی. این آقا رو من تقریبا 3-4 ماه باش آشنا شدم از طریق دوستای مشترک، یعنی هولوش می پارسال من ایشونو دیدم از طریق دوستا و اینا، ولی خب اون موقع چیزی نبود تا اینکه اواخر تابستون ما شروع کردیم، یه اتفاقی افتاد، ما شروع کردیم به دیت کردن. بعد این آقا یک سال و نیم از من کوچیک‌تره، داره الان دوره دکتراش رو میخونه اینجا توی تورنتو و چی میگن فرزند سوم از 4 فرزند هستش و اینکه رشتهش هم رشته مهندسی و ایناست و اینکه همین دیگه.
ازدواجی که نکرده؟
نه خیلیشون.
چه مدتی است کانادا؟
من ریلیشنشیپ وایز خیلی اکسپریانس نیستم. یه دونه ریلیشنشیپ تو در ارلی 20ش مثلا 23-24 سالگی یه دونه داشته که خیلی جالب نبوده، دختره خب کلا چیت کرد از این حرفا و اینا، دیگه توی ریلیشنشیپ نرفته، با قول خودش 10 سال نخواسته بره توی ریلیشنشیپ، میگه چیکونیمو کردم زندگیمو کردم ولی نمیخواستم برم توی ریلیشنشیپ، نه آمادگیشو داشتم نه اینکه میتونستم از این حرفا و اینا، تا اینکه میگه خب سر تو احساس میکنم اون چیزایی رو که من میخوام داری، واسه همین میخوام، یعنی حالا شروع کردیم دیت کردن.
خب چون من لغت شیطونی رو نمیفهمم، اگر شما میدونید توضیح بدید شیطونی یعنی
چه؟ شیطونی یعنی که میگه این تو نمیگه من ادعا میکنم که با دختر در ارتباط نبودم، خب 10 سال سینگل بودم زندگیمو کردم، ولی اینکه دیت و ریلیشنشیپ و اینا داشتم نداشتم. گفت همیشه هم هر موردی بوده بهشون آنست گفتم که من هدفم رابطه با اینا نیست و خب اونا هم اوکی بودن با این قضیه. منظورش این بود که نمیخواستم من بگه که نه من هیچ کاری هم نکردم تو این 10 سال. منظورش این بود.
چقدر ازدواج شما برایشون مهمه؟
همون الان مسئله همینه که من بعد از 2-3 ماه که همدیگر خب دیدیم و به نسبت هم زیاد همدیگر میدیم، من اینجا خونه خودم رو دارم، خب خیلی تایم با هم اسپند میکردیم و اینا، بعد از 2-3 ماه احساس کردم زمان خوبیه که هینتاش هم قبلا داده بودم، ولی خب زمان خوبیه که بهش بگم هدف من از این رابطه چیه. خب obviously
نه صبر کنین قبل از اینکه برید اونجا، ایشون میدونه شما قبلا ازدواج کردید جدا شدید؟
بله من
اون خب مهمه. اوکی میگفتید از جان.
بعد خلاصه تقریبا 1 ماه پیش من این خیلی مستقیم بهش گفتم که اوکی من هدفم از رابطه اینه، من به ازدواج و بچه دار شدن و اینا فکر میکنم، حالا بچه دار شدن خیلی ایمیدیت پلان من نیست، تا 2-3 سال دیگه فوکسم روی کریرم و اینا، ولی خب به هر حال چیزی که هدف من از شروع کردن رابطه اینه بیسیکلی. خلاصه قرار شد بره فکراشو بکنه و بیاد بگه که آها، گفتم فکر میکنم 1 سال زمان خوبیه که دوتا آدم همدیگر رو خوب بشناسن، تمام بالا پایینا و بدیا و خوبیا همدیگر رو بشناسن و تصمیم بگیرن که آیا میخوام با همدیگه باشن یا نه. این حرف من بود با توجه از آموزشی که از شما گرفته بودم و چیزایی که خونده بودم و اینا. بعد قرار شد که بره فکراشو بکنه، 1 ماه خیلی همه چاپیندیر بود، همش مثلا انگار که تصمیمی باید گرفته میشد. بعد میگفتش که من نمیتونم الان تصمیم بگیرم. گفتم خب آف کورس الان نمیتونی تصمیم بگیری که میخوایم با هم باشیم یا نه، منم اون تصمیم رو نگرفتم، ولی اینکه میخوای ازدواج بکنی یا نه رو you need to know basically. بعد
سب کنی اینجا ما یه مسئله داریم باید حل کنیم. شما 34 سالتون، شما دارید به من میگید 3-4 سال دیگه بچه دار بشم. کی به شما گفته 38 سالگی هنوز واقعا ماجرای بچه دار شدن، اونم چون گفتید با من آشنایی دوتا بچه کار انتخاب درست، یعنی شما اینقدر وقت ندارید. من نگرانیم بهتون میگم چی، نگرانی من این است که شما میخواید ایشون رو داشته باشید بد نشه، بعد بچه دار نشید، بعد تموم بشه. بچه چهارمید از یه خانواده پنج نفری، your last child، و ایشون هم که این شما بچه سوم از چهارتا، یه last child دیگه خوردید به هم. شما مطمئنید ایشون اگر بگه بیاد ازدواج کنیم شما آمادید بر ازدواج باش؟ یا فکر میکنید چون نمیشناسیدش نه، ولی اگر اون چیزی که الان فکر میکنید همون باشه آره.
ولی آقای رسته مثلا اینه که من خب نشستم سعی کردم با خودم آنست باشم، من اگر بخوام انتخاب کنم بین بچه داشتن، صرف بچه داشتن، یا اینکه زندگیم رو اسپند کنم با آدمی که دوستش دارم، خب من کم آدم به دلم میشینه، حالا به هر دلیل و ایرادی که من دارم نمیدونم، کلن کم آدم کلیک میکنم، با کم و کمتر آدمی کلیک میکنم. اگر بخوام انتخاب کنم بین داشتن اون آدم و زندگی کردن، حالا مثلا آپشن اداپت کردن یه بچه و اینکه نه بخوام مثلا تا 2 سال دیگه بچه داشته باشم، آپشن اول رو انتخاب میکنم.
حالا مطمئن شدم نظرم درسته. نه ببین عزیز، اینجا داری خود فریبی میکنی قربونت. ببین عزیز دل، شما الان اومدی تصمیم گرفتی یه پسر 32 ساله که ازدواجم نکرد، ایرانی هم هست، درسش هم تموم شده، میخوای بهش بگی چون من نمیتونم بچه دار بشم بیا بریم بچه اداپت کنیم؟ من
خودشم میگه
نه 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 صبر کنی، من نگفتم اصلا، من ایشون هنوز تو صحنه نیوردم، ایشون ای بسا 100% میخواد اداپت کنه. من اصلا بحثم میشه، من شمایید عزیز، من میخوام به شما بگم من چجوری اوضاع رو میبینم. من متاسفانه نظرم درست بود، یعنی شما 5 تا دلیل دیگه دست من دادید که شما بیاد به یه آدم بگی تو از من 2 سال کوچکتری، من یه دفعه ازدواج کردم، 7 سال تو ازدواج کردم، اومدم بیرون، تو حالا بیا با من ازدواج کن بریم بچه اداپت کن. بلافاصله تمام خانوادش، اگر 50 نفر از خانوادش هست، حتی نه 49 تاشون، هر 50 تو میزن سرش، یعنی چی؟ تو چرا میخوای بری با کسی ازدواج کنی که نمیخواد یا نمیتونه بچه دار بشه؟ از تو هم بزرگتره، ازدواجم کرده. شما فکر میکنی اگر خودش هم شما رو بخواد؟ بقیه مخالفت میکنن، من نمیگم بقیه نظرشو عوض میکنن، ولی میخوام به شما بگم من نگرانیم اینه که شما ایشونو به این دلیل بیش از همه خواستید که میخواید بچه دار شید، بعد خودتون دلیل به من میگید که خب اگر نشود میریم اداپت میکنیم. و ببین عزیز، یه سن نیست که آدم بچه میخواد باید بگذاره برای بچه، ریسکاش هم بپذیره، بعد اگر نشود یه قصه دیگریست. و در نتیجه من اون نگرانی که از آغاز در مورد شما داشتم عزیز همچنان دارم. هیچ اشکالی نداره وقتی شما بگید واقعا یه مقداری که در خودم کند و کافی میکنم به این نشونستم که یک شاید بچه نخوام، دو اگرم نبود اصلا مهم نیست. بعد شما یه شرطی گذاشتید، گفتید من میخوام با یه کسی که خوبه ازدواج کنم، یه آدم مناسب ازدواج خوب داشته باشم، حالا ماجرای مثلا سن یا بچه یا اینا مطرح نیست. آخه اشکال کار یه جای دیگه است عزیز، از 10 تا ازدواج وقتی بچه نباشه احتمال اینکه خوب در بیاد یکی دوتاش هم نیست، در حالی که وقتی بچه باشه دوتا قلابی که زندگی زناشویی رو به هم وصل میکنه بچه است و رابطه جنسی. معمولا یه همچی آدمایی هم رابطه جنسی مسئله است. ایشون هم یک کمکی تجربه ای رو نشون میده در حالی که به گفته شما شیطونی کرده، ولی خیلی شیطون گولش نزده. منو نگران میکنید، فکراتونو بکنید به دفاع از خودتون و ایشون، نه صبر کنید به دفاع از خودتون و ایشون بعد از پیام ها به جنگ من بیاد، ولی زره بپوشید چون آماده کارزارم. مواظب خودتون باشید، رو خط باشید. شنگ و رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودنگیس، لس آنجلس، گلندل، ارواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن 877 خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-7777.
818-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777- ای جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه قرمه فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرفس
ای جان رستوران خریدی؟
نه ده ای جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم اما حالا خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزم؟
انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
سول رکوردز با افتخار تقدیم می کند شنبه 31 ژانویه 2015 سابان تیتر بیورلی هیلز با مارتیک. پس از مدت ها انتظار مارتیک با ترانه های جدید و بیاد ماندنی در شبی فراموش نشدنی. برای تهیه بلیت با تلفن 818-292-2138 و یا سایت ticketmaster.com و یا فروشگاه های معتبر ایرانی تماس بگیرید. آوایی برای تمام فصول مارتیک شنبه 31 ژانویه 2015 در سابان تیتر بیورلی هیلز. برای تهیه بلیت با تلفن 818-292-2138 تماس بگیرید.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از همکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو و سوپر ایرواین.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتون الیمودورز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتون الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای
دکتر. خب حالا حرف ناحسابیتون چیه؟
حالا حرف من اینه که برگشت گفتش که من رفت فکرشو کرده اینا، اومد گفتش که من میخوام که خب دوست دارم و از این صحبت ها میخوام که رابطه آفیشیال دوست دختر دوست پسریمونو شروع کنیم، ما من جوین دسو اینا، ولی نمیخوام بحث تایملاینی برای ازدواج داشته باشم توی این رابطه، نمیخوام اون تیک تیک ساعت رو بشنوم توی این بعد از یک سال بیام من بگی اوکی تایمز آف.
شما میشه بهش بگید که گوشاتو باز کن تیک تیک بیولوژیکال کلاک من رو بشنو؟
اینو قبول داره، اینو خودش میدونه، میگه که من اینو میدونم تو به هر حال you deserve this, you deserve to have a, like a family. از این صحبت ها و اینا برای همین انتخاب رو داده به من که من انتخاب بکنم.
نه ببینید عزیز من، عزیز من بیاد، من فقط میخوام خودتون رو گول نزنید، من به من بقیهش مربوط نیست عزیز. من بیام به شما بگم ما الان ساعت 10 شبه داریم با هم شام میخوریم، بی خودیه به من نگو زود باش زود باش، من میخوام اگر 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت هم شد با تو باشم. بعد شما من میگید البته من ساعت 12 قطار میره باید بش برم، بگم نه راجب ساعت دیگه من حرف نزن، تایملاین بی تایم بزنیم چی میشه عزیز دیگه، از این خودفریبی بیشتر یه دست من نمیفهمم شما دوتا رو.
خب نهایتش اینه که من نتونم نترالی بچه دار بشم دیگه، نهایتش اینه دیگه،
نهایتش اینه که شما چرا برید اونجا که نترالی بچه دار نشید عزیز؟ چرا کسی رو انتخاب کنید که اولا ظرف 2-3-4 ماه به شما میگه دوست دار، بعد از یه طرف دیگه میگه زمان برای من نگذار، از جانب دیگه شما اون شرایطو دارید. من فقط میخوام به هر دوی شما یه هشدار بدم، دارید هر دو خودتون رو و یکدیگر رو گول میزنید. هر کاری میخواید بکنید عزیز، یعنی چی؟ من امروز صبح هم با دوستی گفتم، تکرار میکنم، طرف برگشت گفت ز عشقت زار میگریم متأثر. گفتم متأثر یعنی چی؟ گفت یعنی متأثر. گفتم چرا گفتی متأثر؟ گفت برای ضرورت شعری. گفتم آخه قربونت این شعر چه ضرورتی داشت که شما بفرمایید؟ من چرا برم توی رابطه ای که احتمالاً با این نشه، بعد با بعدی هم مجبورشم برم ادابتیشن به خاطر اینکه وقتمو بی خودی تلف کردم؟ شما حرفتون اینه که نه صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. حرف این است که ما قرار 500 ساعت 600 ساعت 800 ساعت هم دیگر ببینیم تا تصمیم بگیریم. تو یه ما مرخصی بگیرم، من یه ما مرخصی، 2 ماه تمام با هم تکلیفم روشن کن.
خب من با این قضیه مشکل ندارم.
خب نه نه به عزیز، عزیز من تمام عمرم قربونت، از روزی که دانشگاه بودم تا امروز من فقط با واقعیت کار داشتم. هزار بارم دیدم روزی که به واقعیت پشت میکنی واقعیت یا طبیعت تو رو نابود میکنی، یک بارم استثنا ندیدم، چون یک بارم معجزه نشد. الانم حرف من اینه که شما به خاطر شرایطت عزیز قرار هست که با خاطر آسوده تو این رابطه بری. به این آدم حرفت اینه که ما هفته 2 دفعه نمیتونیم هم بگیر بیم، ما هفته 7 روز باید با هم باشیم. تکلیف اون رو ظرف 3 ماه روشن کن، 2 ماه روشن کن. اصلا من نمیخوام بگم من وقت بده، تایمم به تو نمیخوام بدم، ولی باید من تو تکلیف، چون ببینید شما بیاد فرض کنید با آدم 1-2 سال بمونید بعد این بره، بعدم با اون حالتی که گفتید نمیدونم دلم چنین و چنانه صبر کنی، بعدم بشه 37، حالا 2 تا آپشن شما بیشتر ندارید، یا باز برید یه بازی در بیارید که دیگه با خاطر آسوده این ایام بگذره، تکلیفتون روشن کنید، یا اینکه بپرید توی ازدواج غلط‌تر از همه ازدواجایی که ممکن بود بکنید. و همجاست که من معتقدم شما چون وقت ندارید عزیز، قطار ساعت 10-12 داره میره، غذا رو با تون بخورید، نمیتونید 2-3 ساعت.
بحث اینه که حتی اگر ما تصمیم به ازدواج هم بگیریم و فرضی که بعید بتونم، خب این الان هنوز استودنته، این نه اینکامی داره نه چیزی داره، یعنی بحث ازدواج، یا من حتی خودم فکر نمی کنم هنوز آماده این باشم که از لحاظ کریر و اینا آماده این باشم که بخوام مثلا کریرم بذارم کنار، 1 سال بشینم توی خونه
ببخشید. مثلا بچه داری بکنم. ببخشید بچه به شما پیغام داده که من خونه ای میخوام که مبلمانش این باشه، ماشینش هم باید اون باشه. عزیز من شما که تو 34 سالگی هنوز میگید آمادگی ندارم، برای چه جور ازدواجی؟ اگر برای ازدواج ایدئال میگید راهاش کنید، واقعیت به شما میگه ایدئال بیاد یا ایدئال، اما اگر به من میگید که حالا شد شد نشد نشد، من میفهممت عزیز. شما من بگو فلانی، به منم نگو حالا بچه دار شدم شدم نشدم نشدم باش راحتم، مثلا حرفی ندارم، من نمیخوام یکی کسی من
بگم شدم شدم نشدم هم نشدم،
ولی
میدونم حداقل با کسی رفتم جلو که فکر میکنم یعنی رابطه وان آن وان هم رابطه خوبی خواهد.
نه نه برای که این بعد از 3-4 ماه آشنایی معلوم نمیشه. تو ازدواج کردی، 7 سال تو ازدواج بودی، 2 سال از این آدم تقریبا بزرگتری، هنوز با 3-4 سال قلقلی بخوری. حرف منم یادت رفت، 50 تا فامیل محترم ایشون یکیشون هم نمیگه این ازدواج درسته. در روی پیپر قبل از که شما رو ببینه از رابطتون خبر داشته باشه. آیا ایشون با هجوم اون مخالفت ها راحته؟ بعدم بیاد توی زندگی که خب بگه من چه کارتون کنم؟ دو تا ایرانی رفته از وابستگی و مهربانی آسوده شدن، حالا دنبال همسر هستن. علاوه عزیز، تو هنوز نمیخوای یه واقعیتی رو بپذیری. زندگی
واقعیتی که من در مورد خودم میدونم اینه که من خب الان من این آپشنو دارم، همکارم هست، آقای خیلی محترمی هستن، خیلی محترمن، ایرانی نیستن، ولی خب تمام اینترستشو نشون داده، تمام در مورد حتی لایف پلانش و اینا هم صحبت کرده، از من بزرگتره، حتی اونم یک بار ازدواج کرده، بچه‌ای هم نداره، از لحاظ سیچویشن خیلی به هم نزدیکیم. خب ولی آقای دکتر، من اون کیمستری یا اون چیزی که باید احساس کنم که باهاش بیرونم رفتم دیت، یعنی خواستم این چانس رو هم بدم حتی، ولی احساس نمی‌کنم. یه کیس
معلومه به دردت نمی‌خوره عزیز من، باز تو ما از اون کارا کردی، باز هم موقع بازیه. چی به تو گفتم؟ همچه آدمی که نمیخوایش رو بخوایش. من حرفم عزیز،
من اصلا پیدا نکردم.
خیلی خوب، هر وقت پیدا نشد پیدا نشده، ولی وقتی که من شرایطی به وجود میارم که پیدا نشه چی؟ ببین عزیز، تو یه دنیای بسته‌ای برای خودت درست کردی و اونجا یه قصری ساختی که وجود نداره عزیز. من حرفم به تو اینه، تو اصلا به من حرفت خیلی روشن، به من میگی فلانی من میخوام ازدواج خوب بکنم، شرایطی پیدا شد که بچه دار شدم چه خوب، نشدم اشکالی نداره، راهی پیدا میکنم. منم میگم 100% با تو موافقم، اما
میشه حرفم رو عوض کنم الان اینو بگم؟
قبول
اصلا من... منظورم این بود
عزیز من، من حرف تو رو قبول دارم، ولی من به تو یه چیز میگم، با پسری که از خود 2 سال کوچیکتری تو ازدواج کردی و ازدواج نکردی احتمالا این اتفاق نمیفته. حرف من این، یعنی اینجا مشکل منی، من اصلا در حرف تو که اشکال، من که عزیز برای تو نمیخوام تصمیم بگیرم، من که نمیخوام عقیده تو رو عوض کنم. من بخوام ببین عزیز، تو به من بگو من در لس آنجلسم، جنوب لس آنجلس سان دیگو، میگی من میخوام برم سان دیگو، میگم دختر خیلی باش راحت نیستم، میگی میخوام برم، میگم خیلی خوب برو، ولی اگر دم تو میخوای 5 نور تو بگیری که بری سان فرانسیسکو، میگم قربونت راحت عوضیه. سان دیگو تو قبول کردم، ولی از لس آنجلس به سان دیگو باید به سمت جنوب بری. اما توی لجباز میدونی چی میگی؟ میگی دور دور دنیا میچرخم از اون ور میرم، من اونجا با تو اشکال دارم، یعنی حق بازی تو اونجا میبینم، اونی که میخوام جلو تو بگیرم. و الا تو به من میگی من میخوام برم سان دیگو، میگم نمیشه، میگی میخوام برم، میگم برو، ولی من دیگه نمیتونم از تو بپذیرم از لس آنجلس به سمت شمال بری رفتن سان دیگو. عزیز دیگه باید اینو بپذیری، اینجا فرمان طبیعت جنوبه. این حرف منه به تو، تو به من میگی من میتونم اینجوری زندگی کنم، منم اصلا حرفی ندارم، ولی دارم به تو میگم، تویی که به من میگی 2 جور رو میتونم زندگی کنم، یکی با بچه یکی بی بچه، میگم بچه از خودت، میگم این رایی که انتخاب کردی بیش از 95% بی بچه است، بدون اینو بدون میخوای با این آدم رابطه رو ادامه بدی بده. به من میگی نه، اون میگه من تو رو دوست دارم، از منم خوشش اومدی، بسیار خوب، منم اینو که کمی باش مشکل دارم میپذیرم. میگم بهش بگو آقا تکلیف و ظرف، نه به خاطر اینکه میخوام به تو زمان بدم، بیا 3 ماه 7 هفته 60 ساعت 80 ساعت با هم باشیم، تکلیفونو با هم روشن کن. 1000 ساعته تو 3 ماه، 1000 ساعته من و تو، اگر قرار دو تحصیلگر، تو با دکترا و من با فوق لیسانس و آدم تحصیل کرده و تو این سن و سال و تو کانادا و بدون فشار نتونیم تصمیم بگیریم که حالت سلامه چی؟ ولی اگر دوتایی دوتا آدمی با یه برنامه های ناشناخته خودتون گرفتاریاتون هستید، خب اونجاست که آسیب میدید، ولی بیشتر شما عزیز، نه او. بعدم حرفایی که ایشون داره به تو میزنه یه حرفایی کمکی بوداره.
من سوالم، یعنی نگرانیم هم همینه که آیا این ناخودآگاهش با ازدواج مشکل داره یا یا بذارم رو حساب اینکه خب این تجربه توی ریلیشنشیپ کمه، به ازدواج توی فکر نکرده، هی نید تایم که مثلا به ازدواج فکر کنه. من
اصلا اون را مشکل نه، اگر ایشون میامد رو خط من میفهمیدمش، ولی تو نمیتونی بفهمیش عزیز، نه به خاطر اینکه تخصصت نیست، برای که تو درگیری، بله تو مرد رو نمیشناسی، تو زن رو کمکی میشناسی. این ور قضیه. دوم، موضوعی که وجود داره برای او چیزی از بین نمیده، فقط یه تجربه خوبه، کسی رو که دوست داره پیدا میکنه. ای شد که چه خوب، نشدم بهتر. اشکار کار اینه، تویی که در این خود تو میندازی اونجا. و تمام کوشش من که شنونده هم میفهمن من چرا دارم به قول من رو بالبالی میزنم، اینه که تو با واقعیت روبرو بشی. بی خودی خودتو دست بازی او، نمیگم به عمد و بده ها، ابدا، که ای بسا به دلیل ویژگی روانیش یا هر چیز دیگه ای داره تو رو به یه جایی میکشه که از در من 90% احتمال داره بگی اگر میدونستم این رو ادامه به این صورت نمیدادم. الان من نمیگم رابطتون قطع کنیم، من میگم حتی با هم این میخواید زندگی کنی سه ماه ببینید چی میشه. بعد تو یه دفعه از اون ور یه سنگ دیگه میندازی جلو من. سنگی که میندازی چیه؟ این هنوز درسش تموم نشده، منم نمیتونم تو خونه بگیرم بشینم، از نظر مالی چنینه، بچه دار نمیتونیم بشه. یعنی حرفی که میزنی بسیار درسته، ولی برای شرایط عادی عزیز. وقتی شرایط عادی نیست دیگه اوضاع عادی نیست قربونت، مگر اینکه تو فکر کنی با بچه و بی بچه عادیه، من وقت میفهمم بازم مشکلی داره. من فقط علت این همه فشارم به تو اینه که یه مقداری به خودت بیای، مطمئن باشی میدونی داری چی کار میکنی، چراغا دوربر روشنن. حالا میخوای به رو خودت نیاری، من حرفی ندارم، ولی من وظیفم روشن کردن چراغه. انتخاب با تو عزیز.
متوجه بشم که با خودم، یعنی همون بحث واقع بینی و اینا، منم میخوام راه درست رو انتخاب
کنم. خب خیلی تو اگر یه کسی
انتخاب این آدم اشتباهه، برام مسجل باشه اینا آدم اشتباهه، مشکلی ندارم که بذارم.
نه من نمیگم خودم... من نمیگم این آدم اشتباهه، این آدم میتونه با نتیجه که هر دو میگیرید مناسب هم نباشه. من کی گفتم ایشون خیلی هم میتونه خوب باشه، ولی تناسبشو
من یعنی آدم هم دیگه نباشه.
خیلی خب اونو میشه دو سه ماه فشردن دیگه رو ببینم.
مشکلش اینه که من نمیخوام پرشر تایم رو احساس کنم، مشکلش اینه. من
کاملا متوجه هستم که من میخوام با سرعت از لس آنجلس برم نیویورک تو 5 ساعت، ولی نمیخوام تو هوا برم. ببخش، این دیگه حرفیست که دیگه فقط بازیه. مرد، من 34 سالمه، من وقت اینجا جا به جا شدن رو ندارم. تو کی گفته پرشر من میخوام رو تو بذارم؟ چی پرشر وقت و عزیز من؟ اگر آدمی سالی 2 دفعه 10 ساعت هم دیگر میبینن 30 سال خوبه برای پرشر تایم؟ آخر بازی در میاری شما تحصیل کرده ها؟ پرشر تایم
که از لحاظ زمان خیلی خوب به نسبت، یعنی ما همین الانش آردی 3-4 شب از هفته رو ما تایم با هم اسپند کردیم.
حالا خب بنابراین جواب تو معلومه چیه. بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک. دختر نرو، ببین چراغا رو ببین، یه ذره بدبین و منفی پیش برو، صلاحته، نه علیه ایشونا، علیه خودت. و بعد هم بذار ایشون صحبتهای منو بشنوه. یه دشمن به دشمن
میشه، نه؟
دشمن نه تنها ضبط میشه، امشب دوباره پخش میشه، بعدم توی هلاکوی آرکایو و رازها و نیازها .com برای ابد میمونه. به شوهر 17 که رسیدی میگه ببین تو 16 تا قبلی چه کرد.
آقای دوستا اینطورا
نیست. من مطمئنم اینطورا نیست که دارم میگم، و من میگم که تا هم اینقدر خوش دامد برای که میدونی اینطوری هست. مواظب خودت، اون مرد عزیز ما باش، بی خودی یکی دیگر از کار ننداز.
مرسی
عزیزم، خوشحال شدم باهات. بای عزیزم، شنگار اجمن با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام
نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasaduf.com.
آیا به دنبال حسابداری آگاه، دقیق و با تجربه می‌گردید؟ حسابداری که علاوه بر تهیه اوراق مالیاتی به عنوان یک مشاور آگاه، بتواند طراح برنامه‌ریزی مالیاتی و بیزنس شما باشد؟ مرجان روانبخش، حسابدار قسم خورده، CPA و مدیر سابق بخش آدیت IRS، با افتخار تجربه 14 ساله خود را در اختیار شما هموطنان عزیز قرار می‌دهد. شماره تماس 800-264-5764 800-264-5764.
من دیوید داویدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، این پنجشنبه ساعت 3:40 دقیقه بعد از ظهر در برنامه آقای میبودی در رابطه با قوانین تصادفات با شما سخن خواهم گفت. 310-2777-999 و MrAccident.com.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicToolUS.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com. 323-462-4444. 323-462-4444.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. با لطف این کمی بلندتر صحبت کنید. در خدمتتون جان.
خواهش میکنم. اول خیلی سپاسگزارم از فرصتی که به من دادین. صدای من بهتر شد؟
صداتون خوب شد. شما هم آماده برای کتککاری مثل دوستمون هستید یا نیستید؟
اختیار داریم، باید صرف خاره کتک خود آدم از دست شما چی بخرازیم. به هر حال پیش پیش فرا رسیدن سالگرد تاسیس رادیو رو بهتون تبریک میگم و خیلی قدردانی میکنم از اینکه زحمت کشیدین و این رادیو رو تاسیس کردین. دوش واقعا خالی بود بین ما. پرسشی که از خدمت شما دارم مربوط میشه به اینکه صحبتی که دیروز صبح انجام دادید با یکی از شنوندگان و سوالی رو در ذهن من شکل گرفت به دنبال شنیدن صحبت شما، این بود که در ارتباط با ایشون شمنده محترم رادیو پرسش مطرح کردن در ارتباط با روابطی که خارج از رابطه یک زوج، رابطه جنسی خارج از رابطه یک زوج، و شما خیلی روشن و واضح فهمیدین که این یک امر خارج از نرم هست. و
من فکر نمی کنم اگر شنونده دیروز رو می فرمایید ایشون دنبال یه سری روابط غیر عادی به دو سه تا موردش هم اشاره کردن که معمولاً اونها بود، یعنی ماجرای رابطه دو تا آدمی بود که با آگاهی که اون داره این کار میکنه این داره اون کار میکنه، دوتایی میرن با یه عده یه کارهایی میکنن رو مطرح کرد و اونو من خارج از نرم دونستم. و الا این که همچه نرم نه به معنی خوب و بد، به معنی آنچه که معمول و مرسومه به نظر من.
بله منظورم، بله بله منظورم کاملا همین بود.
آخه نه من چون حرفو نزدم نمیخوام اون سوء تفاهم، چون بحثم اگر راجع به نرم بوده یعنی معمول و مرسوم نیست، یعنی به نظر من نوع روابطی که ایشون گفتن در امریکا حتی 5% نیست.
کاملا فرمایشتون کاملا صحیح میفرمایید. من اوکی میخوام از این که نتونستم اونجوری که باید بیان کنم مطلبو. کاملا فرمایشتون درسته، روابطی که ایشون مطرح میکردن روابطی یه مقدار به هر حال خودش خود این شنونده محترم هم گفتن که خارج از اخلاقی است که در جامعه ایران ایرانی و یا حتی خارج از کشور باشه. و به هر حال شما توضیحات بسیار متینی دادین در این رابطه. سوال در اینا مطرح شده اون این که ببینید حالا اگر واقعا من راهنمایی کنم در این زمینه ممنون میشم، و اگر خارج از بحث رادیو هست اون رو هم میتونم درک کنم، ولی برام مطرح هست اون که ببینید زمانی که به ناهنجاری جسمی میرسه حتی چیزای مختلف فرض کنید فشار خونی که خارج از رنج نرمال باشه یا قند خونی که خارج از رنج نرمال باشه مورد مطالعه قرار میگیره، ریس فاکتورها شناخته میشن، شناسایی میشه، از هر لحاظ پیشاگهیش بررسی میشه، روشهای درمانش، روشهای پیشگیریش، دارو براش طراحی میشه و لیبل میخوره تحت یه عنوان حالا بیماری یا هر جوری و کاملا بررسی میشه و مطالعات مختلف. به ناهنجاری های روحی که میرسه به این شکل لیبل نمیخوره. حالا اگر من اطلاعات ندارم این صحبتی من میگم خدمتون باشه از بی اطلاعی منه خواهش میکنم راهنمایی بکنید، ولی برداشت من چنینه که وقتی میرسه مثلا همون روابطی که شنونده دیروز اشاره میکردم خب یه واقعا خارج از نرمه، نیازی هم نداره که آدم خیلی بخواد دقیق اون بخواد اون مدلش به نظر نرمال نمیرسه، ولی لیبل نمیخوره و خیلی راحت مطرح میشه و هیچ بعد مثلا شون کن یه مقدار بررسی کنیم این خیلی به فکتوراش مطالعه نمیشه چرا چنینه من میخوام ببینم چرا اینطور در که این بیماری ها این مسائل هم میتونن روی همونطوری که فرض کنید فشار خون رو توی تاریخ خانوادگی یه مطب پزشک وقت نامیده میپرسن که مادر پدر یا این سابقه این بیماری فالا، ولی اینا هیچ روش فوکوس اصلا
نیست. نه موضوع دو جور دیگه است عزیز. ببینید بیاد اولا سراغ همون مثال پزشکی خودتون برم. تو مثال پزشکم به من بگید راجبه سرماخوردگی که این بازی رو در نمیاری، یعنی اونجا هم تبدیل میشه به یه چیزی که نیمی از مردم شادن بیشتر وقتی سرما میخورن خودشون و اطرافیان دست به تجویز داروهای مختلف و متفاوت میزنن و واقعا 20 جور دارو روی پیشخان مغازه ها بدون احتیاج به نسخه وجود داره و هر کسی یکی به یه چیزی ترجیح میده و میگیرن. شما درباره وقتی به فشار خون میرسید یا بیماری های جدی بله، ولی یه چیزی مثل سرماخوردگی نه. پس اولا تو پزشکی هم برخی از بیماری ها اینجوری باش برخورد نمی کنن که با مسئله فرض کنید قند و کلسترول و فشار خون و نمیدونم گرفتگی رگ و اینا روبرو میشه. دوم روزی که شما وارد علوم تجربی میشید از جمله پزشکی، شما معمولا در علوم تجربی حتی گفته شده بیش از 90% پدیده با 5 تا فاکتور تکلیفشون روشن و در پزشکی به نظر من حتی به 10 تا هم نمیرسه، ولی وقتی شما وارد حریم روانی میشید دفعه سرکله 200 تا پیدا میشه و بنابراین شما با 200 تا فاکتور روبرو هستید که این ارزیابی و تشخیص و شناخت کار به این سادگی نیست. مورد بعد تفاوت ها مهم نیستند، یعنی همطور که شما اگر بگید کسی وزنش 2 کیلو اضافه است یا 2 کیلو کمه میگن ولش کن مهم نیست، در این گونه موارد هم مسائلی تو زندگی انسان با توجه به بقیه موضوعای زندگیش هست که اونقدر مهم نیست، یعنی اهمیت داره. مورد بعد، شما وقتی وارد حریم موضوعی از این قبیل میشید، یه دفعه متوجه میشید که نظام اجتماعی اینقدر درگیر روابط عادی، درست مثل شنونده عزیز قبلی، برای من دو تا آدم تحصیل کرده با یه مشکلی روبرو هستن، به نظر من روانی اجتماعی که اصلا برچسبی به اون صورت نداره. تمام کوشش منم در گفتگوی با ایشون بود که عزیز کوشش کن با واقعیت در ارتباط باشی و یه تشخیص از انگیزه ها و هدف های خودت و اون آدمو داشته باشی. و به همجاست که این هم درگیر ایشون بودن، برای که موضوع اینا مهمه. نتیجتا نرفتن سراغ این که یه کسی تمایلات تمایل اینو داره که وقتی ازدواج میکنه زنشو شوهرشو برداره بره با یه کسی دیگه یا با دو تای دیگه، اینا از کجا میاد؟ تازه بدونن برچسبام اتفاقا داره، ولی اصلا موضوعی نیست که بیشتر آدما بهش علاقمند باشن. و به دلیل تنوعش که همون خودش 50 نوعه، مثل ماجرای سرماخوردگی، کسی به اون صورت اصلا دنبالش نمیره، مخصوصا وقتی که شما میدید پلوی روانشناس از 100 تا روانشناس روانپزشک 98 تاش درگیریش مثل درگیریست که من با بانوی عزیز و ارجمند قبلی داشتم، نه اون آقا که دیروز اومده تازه موضوع رو مطرح کرد. بنابراین مسئله توجه و تاکید است، یعنی و خیلی از اوقات هم اینا با توجه به بار فرهنگی و اجتماعی و خانوادگی و برخی از اوقات حتی یه ماجرایی مثل مهاجرت که همه قواعد رو به هم میریزه، تنوع و تعدادش فراوونه. ببین عزیز، تفاوتی که تو علوم اجتماعی و انسانی وجود داره، من تو مقدمه کتاب جامعه امروزم که 39 سال قبل نوشتم آوردم. اولین عاملی که وجود داره یه مسئله آزادی در انسانه که تمام رابطه های علت و معلولی به هم میزنه. شما اگر میگفتید ترکیب اسید سولفوریک با آهن که سولفات آهن میشه، برخی از آهنا دلشون نمیخواد سولفات بشن، اگر تصمیم گرفتن تمام شیمی به هم میریخت. ما در علوم انسانی اجتماعی با ضریب آسازی انسان روبرو هستیم. شماره یک. دو، روزی که شما آمدید گفتید که من به جای 5 تا عامل 500 تا فاکتور داریم، دیگه اصلا نمیشه اینجور تجزیه و تحلیل کرد. به همین دلیل که بریم سراغ همون ترکیب اسید سولفوریک و آهن، هیچ قطره اسید سولفوریک مساوی قطره دیگه نیست و هیچ ذره آهن یا براده آهن شبیه با آهن دیگه نیست. ولی سولفات آهنا، چه سولفات شما امریکا درست کنین، چه ژاپن، چه تو خونه من، چه تو خونه شما، تفاوتاش مهم نیست. پس ما میگیم سولفات آهنه. واقعیت مسئله اینه که این سولفات مثل اون سولفات نیست، ولی تفاوت اونجا برای ما معنی دار نیست. به همین جاست که من عرض کردم علوم فیزیکی من برمیگردم میگم بارون میاد در لس آنجلس، لطفاً به من بفرمایید اولین قطره‌ای که روی ساختمان رادیو میفته کجاست. علم میگه من اگر همه اطلاعات داشته باشم میتونم بگم، ولی کسی دیگه اهمیت نمیده. یعنی به دقتی که شما در علوم اجتماعی و انسانی سوال دارید، شما تو علوم تجربی ندارید. من وقتی لاستیک میگیرم میگم این لاستیک 30,000 مایل کار میکنه، اما هیچ کدومشون به من نمیگن کجاش اولین بار پاره میشه، کجاش اولین بار ممکنه بترکه. به من اینو نمیگن، مشخص نمیکنن. علتش هم این است که در اونجا همینقدر بگن حدود 30,000 مایل، من تکلیفمو میدونم. بعد از 25,000 مایل به من میگن این چون ماشین تو سنگین بوده، تو هم درجا فرمون دادی، لاستیک جلو تو از بین بردی، عقبا خوبه، جلو عوض کن. به همین سادگی. چهار تاش یه جور بود. ای ما ای بسا جا به جا مینداختیم، الان لاستیکایی که عقب بودن با تعمیر میشدن و یا تغییر میکردن، نه جلو. یعنی میخوام به شما بگم تو علوم اجتماعی و انسانی اشکال کار ماجرای تنوع فاکتور است. تازه در علوم اجتماعی و انسانی وقتی شما پیش بینی میکنید اوضاع به هم میزه. یعنی من برمیگردم به این دو تا دوست خوب و عزیز، به خانم ارجمندی که قبلا اومدن، اون همه هشداری که دادم، من دارم بهشون میگم عزیز تو اینجوری میشی، تو اینجوری میشی، تو اینجوری میشی، تو اینجوری میشی، نکن. خب بنابراین ایشون اگر حرف منو قبول کنه و اون کارا رو نکنه که اونجوری نمیشه، حرف من غلط از آب در میاد. اصلا اسم اینو گذاشتن خاصیت سلف دیستراکشن، خودتباهی علوم اجتماعی و انسانی. علوم اجتماعی انسانی پیش بینی درست میکنه، ولی مردم به دلیل آگاهیشون علل و عوامل رو عوض میکنن، اون اتفاق نمیفته. بنابراین علم و پیشبینی غلط از آب در میاد، ولی این به خاطر این نیست که علم غلط از آب در اومده، به خاطر اون آگاهی مردم روششون عوض کردن. من برگشتم گفتم خانم عزیز، ببین عزیز، شما با ترکیبی که دارید احتمالا میتونید وقتت از دست بره و یه روزی که دلت بچه میخواد مثلا با این آدم که نشه با آدم بعدی نشه بعد پشیمون میشی. ایشون ای بسا، نه اینکه همچین نظری دارم، تصمیم بگیرن رابطه رو قطع کنن برن سراغ کسی بچه دار بشن. بعد اگر من ادن میگن که تو تقریبا با احتمال 90% گفتی من از خودم بچه دار نمیشم، بفرمایید من شدم، پس حرف تو غلط بود. و حرفشون هم بسیار درسته. ما در علوم اجتماعی به این خود تباهی و غلط از آب در اومدن پیشبینیمون بسیار افتخار میکنیم. مثلا افتخار علوم اجتماعی در اینه که پیشبینی دقیق علمی میکنه و پیشبینی اتفاق نمیفته به خاطر که آدما به خاطر اون پیشبینی راه و روش خودشون رو عوض میکنن. در نتیجه ما یه توضیح علمی دیگری میخواییم چرا آدما راه و روششون عوض کردن و چرا تئوری غلط از آب در اومد در حالی که درسته و در مورد دیگری که تغییر نداده درست اتفاق میفته. پیچیدگی علوم اجتماعی انسانی اینه. به همین جاست که من توی مقدمه کتاب جامعه امروزم این بحث رو مطرح کردم که این چیزیست که همیشه مورد اعتراض علوم اجتماعی است. شما برمیگردید میگید فردا فرض کنید بازار بورس سقوط میکنه، به این دلیل مردم به دلیل اون خبری که دارن میرن و سقوط رو بیشتر میکنن. اصلا شما بی خود گفتید. یا ممکنه مکانیزمایی به کار بیفته که نگذارن اون سقوط اتفاق بیفته. حرف شما غلط از آب در میاد، ولی پیش بینی شما حتما درست بوده، ولی شما تو علوم تجربی اینو ندارید. وقتی قرار بارون بیاد بارونه میاد، مگر اینکه شما یه توانی یه روزی پیدا کنید که در مثلا هوا یود بریزید و از اون طریق تغییراتی که دلتون میخواد به وجود بیارید یا پیشبینی رو که به درستی کردن رو غلط از آب در بیارید. اینا پیچیدگی علوم اجتماعی انسانی و به همین جاست که بسیاری از مردم که یه نگاه مکانیکی و ریاضی به موضوعی علوم اجتماعی دارن مسئله دارن. چرا بارها من عرض کردم علمی که وسط علوم تجربی و علوم انسانی و اجتماعی قرار گرفته اقتصاده، برای که اقتصاد یه پاش تو اکونومتری و اقتصاد ریاضیه و با واقعیت روبروست و یه پاش تو علوم اجتماعی. جالب اینه که اقتصاد در دنیا امروز میره تو بحث در حقیقت مدرنیته نه مدرنیست، برای که به مسئله تکنیک و علم و صنعت و فناوری و تکنولوژی مرتبطه، در حالی که از یه طرف دیگه کاملا یه پدیده اجتماعی. و من خودم چون تحصیلات اولیم لیسانس و فوق لیسانس اقتصاد بوده، اقتصاد تازه پولی بانکی از دانشگاه تهران گرفتم، به هر حال خیلی هم زود کارم رو به آخر رسوندم، نظام عقلی و استدلالی من یه مقداری مایه از اون اقتصاد میگیره. و به همین جاست که وقتی که پسر بزرگ من پرهام لیسانسش رو از UCLA در اقتصاد گرفت که البته من اصلا خبر نداشتم، سه ماه بعدش خبر شدم، از یه طرف تعجب کردم ولی از یه طرف بسیار خوشحال شدم. برای که اگر کسی میخواد تو علوم اجتماعی انسانی بره اونجا، حالا امروز چی میگن؟ معتقدن اقتصاد الان مشکل ترین رشته علمیه، حتی از فیزیک و از آمار و از ریاضیات حتما سخت‌تر شده. علتش هم این است که دوگانگیش رو همچنان حفظ کرده، از یه طرف پا در گل زمین داره، از جانب دیگه مانند درخت سر بر آسمان. و این اون تفاوتی است که اینجا وجود داره عزیز. و به همین جهت است که آنچه که شما میفرمایید من در چارچوبی که بحث‌ها و فرصت‌ها هست باید یه توازن و تعادلی بین اینا برقرار کنم. یه جا تاکید من به سمت زمینه فیزیکی و مادی و طبیعی پدیده‌ها میره، یه جا ناچار به مسئله آزادی و نظام اخلاقی و عقل انسانی میره. و این دوگانگی رو باید بشه توازن و تعادلش رو حفظ کرد. و من به خاطر کمی آشنایی با مسائل فلسفی و مذهبی و تاریخی و از جانب دیگه به خاطر کمی پایه ریاضی و اقتصادی و از طرف دیگه آشنایی با جامعه شناسی و کمی روانشناسی، یه ترکیبی رو تو ذهنم برای برخورد با این موضوع به وجود آوردم که با گذشت زمان به یه مخلوطی رسیده که نام خاصی روش نداره. من خودم یادم میاد در ایران حتی تاریخ عقاید اقتصادی درس میدادم، آمار در علوم اجتماعی درس میدادم، تئوریای انقلاب یا رفتار جمعی که اصلا کار اصلی من بود درس میدادم، جامعه شناسی خانواده یا روانشناسی خانواده یا جامعه شناسی روانشناسی ایران درس میدادم، جامعه شناسی حقوقی اخلاقی درس میدادم. یعنی رشته‌های مختلف و متفاوت. و به همجاست که در مقدمه کتاب جامعه امروز میگم در حقیقت علوم اجتماعی انسانی مثل یه تیم فوتبالن. 11 نفر اونجا بازی میکنن، هر کدوم دارن بازی خودشون میکنن ولی به صورت یه تیمن، در حالی که شما تو علوم تجربی در تنیس بازی میکنید. خیلی که هنر کنید دو نفره میشید و بنابراین هر کسی داره بازی خودش رو میکنه و این تفاوتی است که برای آدمی که تو علوم اجتماعی انسانی هست مطرحه. یکی آزادی انسانی، یکی همیشه با شک و احتمال زندگی کردن، در حالی که تو پدیده‌های ریاضی و یا در تجزیه و تحلیل‌های فیزیکی بسیار از وقت این ضریب آزادی یا اصلا نیست یا جز در شرایط خاص در ذره و در زمان یا لحظه ممکنه معنا پیدا کنه، اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، ولی در موارد عادی و معمولی نیست. حالا این تو چند روزه به صحبت شما مرتبطه نمیدونم، ولی دلم خواست در این زمینه حرف بزنم. اگر حرفی دارید باید صبر کنید ما پیام‌ها رو بشنیم، اگر به اندازه کافی من حرف مرتبط نامربوط به صحبت های شما کردم یه وقت دیگه دلتون خواست خوشحال میشم با هم صحبت کنم.
فقط یک جمله کوچیک فرمودین اسمش رو نمیدونین، اگر اجازه بدین من از هم خدمتتون همراه با مهربانیتون اسمش خردمندیه.
مرسی عزیز، خوشحال شدم با تون صحبت کردم. مرسی
از
ممنون از ما. مرسی شما رجمن با ما باشین.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن نست. 818-243-9999 brandsurgical.com.
آیا میخواهین دهان مبارک خانواده عروس یا داماد رو گل بریزین و ببندین؟ نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه.
جفریز
در بیورلی هیلز با خرید بهترین و زیباترین جواهرات و زیورالات و تقدیم آنها به نامزد و همسر آینده، دهان خانواده های گرامی را فقط به تحسین باز کنیم.
جفریز در بیورلی هیلز به مدیریت ویژن جواهری، ارائه کننده بهترین و زیباترین جواهرات و زیورالات و معروفترین ساعتهای زنانه و مردانه، هدیه ارزنده و مناسب برای نامزدی، عروسی و مناسبتهای ویژه. 157 ساوت بیورلی درایف، بیورلی هیلز. 310-278-84-85 عضو 08.
حالا میدونیم جفری کیه.
به ایلیوز کلاب خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و کمپانی شماست.
روش ما مشارکت و همراهی گام به گام و منطبق با قوانین با وکیل و حسابدار شما در ایجاد و حفظ منافع مالی و مالیاتی شماست.
ویژگی ما طراحی روش‌های انحصاری و اختصاصی جهت حفظ و رشد سرمایه شماست.
ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا. 866-900-AIDA 866-924-32
yozclub.net 866-900-AIDA.
آیدا مکنامرا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه‌ریزی‌ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فنرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه در این شهر خواهم بود و کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو از ساعت 1 تا 9 شب در کپیلان و یونیورسیتی خواهم داشت با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. همین کنفرانس رو دقیقاً شنبه و یک شنبه 17 و 18 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کاونتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی دارم. 1 تا 9، 4 تست، 3 تجربه هیپنوتیزم. ورودی هر کنفرانس $100. کارت ورودی رو میتونید از طریق kudum.com دریافت کنید و یا کمی زودتر به محل کنفرانس تشریف بیاورید. همچنین کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از روز سه‌شنبه آینده 13 از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و بالاخره روز اول مارچ 1 هفته بعد از مراسم اسکار در 22 فوریه در همون محل دالبی تیاتر در هالیوود ما سال روز رادیو رو که از 24 فوریه آغاز شده خواهیم داشت. کارت‌های ورودی برای این برنامه که 16 نوازنده با رهبری آقای کاظم عالمی و 7 تا 10 خواننده خوب و عزیز رو با برنامه بسیار جالب دیگه برای دوستان در نظر گرفتیم. از ساعت 5 بعد از ظهر تا 9 شب، ساعت 5 شروع خواهیم کرد. اگر به دلیلی جمعیتی نباشه 5:30، حتی اگر 1 نفر هم نباشه ما برنامه رو آغاز خواهیم کرد. بنابراین امید این است که از ساعت 4 تا 5 دوستان برای دیدار هم بیایند و بعدم اگر خواستن به سالن قدم بگذارن. ولی ما 5 تا 9 برنامه خواهیم داشت. کارت های ورودی $30، $40، $50، $70، $100 و $150. مراکز ایرانی کمی اونها رو دارن. سالن به گونه ایست که این ور اونورش اونقدر فرقی نمیکنه. خودتون رو لطفا نگران اون موضوع نکنی. کارت های کمی در اختیار ما هست به دلایلی. اون کارت ها رو در اختیار شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، کامرشال تراول گذاشتیم. فردا احتمالاً پاسیفیک ویدیو در گلندل خانم عزیز و خوب مکنامارا آیدا خانم اون رو خواهند داشت در منطقه ولی و سوپر ایرواین. فقط به ما یه فرصتی بدید که کارت ها رو به اون دوستان برسونیم. برحال و ضمناً میتونید از طریق تیکت مستر هم خیلی راحت و آسون اون رو بگیرید. هزینه‌ای کمی داره ولی اون انتخابش با شماست. خاطر خودتون آسوده کنید. تیکت مستر میتونه کارت ورودی رو در اختیارتون بذاره. ممکنه برخی از کاتگوری‌ها رو مثل $30 رو نداشته باشه، چون من فکر کردم $8 ای بخوان چارج کنن یا $8 رو نیم برای $30 واقعا درست نیست، ولی کاتگوری‌های دیگر رو احتمالاً بین $8 تا $15 چارج میکنن که من اصلا از این بابت خوشحال نیستم، ولی متاسفانه چیزی خارج از اداره و کنترل ما. امیدوارم این توضیحات خاطر عزیز شما را آزرده نکنه. مهم بودن است و مهم با هم بودن و مهم استفاده از برنامه‌های خوبی است که برای همه به دلیل تسلطی که تمام این سالن 3400 نفره بر سن داره برای همه فراهم می‌کنه. به هر حال بیش از این شاید گفتن ضرورتی نداره. اینم به خاطر نگرانی‌ها و تردیدها و دوگان. مهمش اینه که شما خوبان با لباس‌های خوبتون تشریف بیارید همین و همین و ما هم شما رو در زیباییتون ببینیم و همین. مطمئنم هم سولد آوت خواهد شد، برای که واکنشی که دوستان یا پاسخی دادن مثلا دفتر رادیو رو و مراکزی رو که تیکت‌ها رو می‌فروشن یه مقدار با اشکال روبرو کرده، ولی از این اشکال همه ما خوشحالیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید. ما اگر از یه طریق دیگه ما رو میشنوید.
الو آقای دکتر
جانم، کجا تشریف داشتید بفرمایید.
خیلی عذر میخوام، روی میوت گذاشته بودن تلفنم، ببخشید. از حضورتون که خب یه مقدار نمیدونم از کجا شروع بکنم، ولی خب حالم زیاد خوب نیست آقای دکتر، خوشحال نیستم، خیلی هم خسته ام و مشکلم مسئله زناشوییه.
شما بذارید، چون یه کمی توصیفی هستید، بذارید من ازت چند سالتونه شما و همسرتون؟
من 46 سالمه، همسرم 42 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
الان تقریبا میشه گفت که 7 ساله.
فرزند چی داری؟
دو دختر دارم.
چند ساله؟
یکی 5 سال و نیم، یکی 3 سال و نیم.
از کجا تلفن میکنی؟
همین نزدیک شما.
چه مدتی از امریکا تشریف داری؟
من الان تقریبا 8 سال آمریکا هستم و قبل از اونم کانادا بودم.
چه مدتی قبل کانادا بودی؟
تقریبا 12 سال.
بنابراین شما در امریکا ازدواج کرد؟
بله.
همسرتون ایرانیه؟
بله.
به من بفرمایید دو تا مشکل اصلی و اساسی که با هم دارید چیه؟
نمیدونم، با هم نمی سازیم و
درباره چه موضوعی با هم اختلاف و اشکال داره؟
هر موردی فکر بکنید، یعنی
خیلی خوب، نه صبر کنید، به من بفرمایید چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کرد؟
ما خیلی زود ازدواج کردیم، شاید 8 ماه 9 ماه.
نه 8 ماه 9 ماه کم نیست، آیا هم دیگر رو به اندازه کافی میدیدید؟ آیا در وقت ازدواج شکی داشتید که این ازدواج درسته؟
او خیلی، من کلا همیشه از ازدواج میترسیدم، برای همین سن بالا ازدواج کردم. بله.
خب شما که میترسیدید که باید بیشتر مواظب میبودید.
دیگه نمیدونم ازدواج کردم دیگه.
دلو به دریا زدید.
بله.
با وجود اون همه محافظت از خودتون بالاخره از کنن دنبه رو گربه برده. خب حالا شما که نمیدونید چرا با هم اشکال دارید، من از همسرتون بپرسم دو تا اشکال شما با همسرتون چیه، به من چی میفرمان؟
احتمالا ایشون شاید بگی نمیدونم، این چیزی که حرفی به من میزنه میتون مسئولیت پذیر نیستی و نمیدونم بچه ها جدی نمیگیری.
آیا شما مسئولیت پذیر هستید و بچه ها رو جدی میگیرید یا نه؟
والا من صبح زود از رفتم خونه سر کار، الان دارم از سر کار برمیگردم، برم خونه بیسیتره بره بچه ها رو نگه دادم که دیگه نمیدونم چه باید.
نه این مال وقت جداییتونه، وقتی که با همسرتون بودید شما
ما جدا نشدیم، با هم داریم زندگی.
پس داستان بیبی سیتر برای چی باید بره شما؟
برای اینکه ایشون 3 روز در هفته کار میکنه و مجبوریم بچه ها رو بیبی سیتر بذاریم.
ایشون 3 روز در هفته از چه ساعتی تا چه ساعتی کار میکنه؟
3 روز در هفته 10 صبح کار میکنه، 2 روز در هفته 10 صبح کار میکنه تا 10 شب یا 9 شب، 1 روز هم ساعت بعد از ظهر میره تا ساعت 7.
اگر 100 دلار درآمد شماست چقدر شما میارید چقدر ایشون؟
اگر 100 من 100 دلار میارم، ایشون 70 دلار میارن.
خب این آیا 170 دلار یعنی جمع کل درآمدتون برای هزینهاتون و آن زندگی که مورد قبول تو انتظارتون کافیه؟
اصلا مرتب زیر بار قرض دادیم
میریم. آیا ایشون به همین خاطر شما رو میگن مسئولیت نمیپذیرید؟ بچه ها رو شنیدم، آیا از در مالی هر دو کوشش رو میکنی؟
من دارم کوشش هم میکنم، ایشون هم میتونه درآمد خیلی بالاتری از من داشته باشه، منطقه میگه من همین بیشتر نباید کار بکنم برای اینکه بس همین کار میکنم.
ایشون در هفته نزدیک 30 ساعت کار میکنن درسته؟
در هفته تقریبا بعد 30 ساعت.
شما چقدر در هفته؟ شما در هفته چقدر کار میکنی؟
من بالای 50 ساعت.
اوکی، وقت شما 30 ساعت ایشون و 50 ساعت ایشون، به چه نسبت هزینه رو اینقدر بالا گرفتید که نمیکشی؟
متعدد زندگی تو لس آنجلس گرونه های دکتر. ما 4000 فقط پول رنت میدیم.
خب برای چی میدید؟ چرا نمیدید یه جایی که کمتر بدید؟
بله من این مکر مشکلاتم هم همینه.
آخه عزیز من
دخلت نیست خرج و حسد تر کن. بله
خب اینا رو که هر دوی شما میدونید چرا نمی کنید؟ 4000 دلار خونه رو من اینکه من اعتراضی دارم چون خودتون میفرمایید برای چی جایی کمتر به ذره با فاصله ای نمیگیرید که به هر حال 2000 دلارش رو کم کنید 1500 دلارش کم کنید یه ذره آرامش پیدا کنید که کم نیارید.
نمیشه اون حالت حل میشه یعنی من مقدار دیگه پولی دیگه دستم خواهد رسید و ایشون هم بچه‌ها خوب بزرگتر شدن ساعت کارشو داره بیشتر میکنه چون قبلا دو روز کار میکرد در هفته.
خب پس این مشکل ما نیست، مشکل دیگه ما چیه؟
مشکل ما اینه که ما زندگی زناشویی نداریم به هیچ وجه.
یعنی رابطه جنسی با هم نداری؟
اون که اصلا خواهر برادریم با هم.
چه مدتی چنین؟ بچه‌ها چجوری اومدن با خواهر برادری؟
آها نمیدونم. و این تقریبا شاید از سر بچه اول مسئله پیش اومد، بیشتر و بیشتر شد. و
شما ایشون رو هنوز دوست دارید یا ندارید؟
بله بله من دوستشون دارم. هم خیلی دوست.
ایشون شما رو دوست دارن یا ندارن؟
بله ایشون هم ظاهرا منو خیلی دوست داره.
ببخشید پس لغت بد نمیخوام بگم، پس چطور
من از امون چیه؟ نمیدونم. ولی خب کلن هر دفعه هم که من واقعا
شما که با هم رابطه جنسی نداری چجوری هم دیگر رو دوست داری؟
عادت شاید نمیدونم.
پس دوست نداری؟ نه ببینید شما روی خط تشریف آوردید، میشه خزتون خواهش کنم دوتایی بیاد من حساب هر دوی شما رو به خاطر بچه ها برسم؟ چون حرفایی که شما میزنی نشون میده بازی در آوردی، ولی چرا بازی در آوردی تو نمیدونم.
والد من با بازی در آوردن کاملا موافقم، برای اینکه من چندین مرتبه واقعا دیگه کار به استخونم رسیده، خواستم جدا بشم و حتی سال 4 سال پیش یکی از همکارای شما که بسیار بسیار خانم بسیار محترمی هستن خیلی کمک کردن که ندارن ما جدا بشیم و هر وقت که واقعا من دیگه کورنر میشم با آخر خطم میرسم ایشون کوتاه میاد و خوب میشه یه مدت، ولی کلا تو خونه پرخاش کرده، خیلی اعصابش خراب میشه، یعنی خیلی تحت کنترل بچه هاست، خودش هم از این مسئله میگم بچه زدید هستم، یعنی بچه ها واقعا رستشون میکشن و هیچی نمیمونه که برای زندگی زناشویی. من بارها هم بهش گفتم بابا از چه هواپیما ماسک و اکسیژن اول باید برای خودت بذاری بعد برای بچه بذاری، بچه بسیار مهمه ولی پدر مادر میخوان بچه، پدر مادر سالم میخوان. در حال این
خواهر من بر اساس حرفای شما فکر کنم فقط قاعده بازی رو به هم زدید. میدونی شما دوتا چی کردید؟ تو فوتبال اومدید بسکتبال بازی میکنید.
بله.
شلوغش کردید. خب از حرفای شما میتونم بفهمم که خیلی چیزتون نیست عزیز. مشکلتون مشکل رابطه جنسی. کی کمتر میخواد کی بیشتر؟
بابا سکت
ببخشید. خواهش کنم کی کمتر میخواد کی بیشتر؟ رابطه جنسی رو کی کمتر میخواد کی بیشتر؟
من که خب مسلما خیلی میخوام ولی ایشون مرتب میگه نه خستم نمیشه نمیتونم نه نه مرتب.
آخه ایشون که هفته 3 روز 4 روز کار نمی کنه.
همین منم از همین موندم دیگه. بله ما یه خانمی یاد نظافت میکنه، ما چی میگم جیب خالی و پوز عالی هستیم، یه خانمی یاد نظافت میکنه یه خانمی یاد.
حالا من پیشنهادم خدمتتون دو چیزه، یا دو تایی بیاد روی خط بذارید با هم صحبت کنیم، یا برید با یکی صحبت کنین عزیز. حرفایی که شما میزنید یه ذره به نظر میرسه که دو تایی دارید بازی در میارید، ولی دو تا بچه را از ما در میارید.
کاملا با شما موافقم آقای دکتر، ولی خب من همین الان تقریبا 3-4 ماه بود میخواستم بتونم که زنگ بزنم خدمت شما. این مقدار سر شما خوشبختانه خوب شلوغه، راحت نمیشه اومد رو خط، اونم بخوام که ما دو تایی بیایم رو خط.
حالا یه کوششی بکنید بیا. آخه راهی ندارید عزیز، شما نمیتونید بگید به دلیل اینکه نمیتونم تو ماشینم بنزین بزنم میرم وسط فریوی میستم، بهتر وقت بگذارید بنزینتون رو بزنید. حیفتون عزیز، من در شما یه سادگی و صفایی میبینم که اگر همسرتون توضیح بدن میتونم بفهمم از کجا میاد. شاید بشه شما دوتایی که بازی در آوردید کمی هم ماجرای مید لایف کرایسیس، از یه طرف دیگه هم دوتایی خسته ای اینه که به جون هم افتادی و ضمناً اون کوچولو هم به هر حال آمده، مواظب اون باشید. من متاسفانه با آخر وقت نمیستم، ولی یه لفظه بیاید یا با هم صحبت کنیم یا پلوی کسی برید. ببخشید. مرسی از محبت. شنگارش من روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در